قدیر میتونه محور وحدت اسلامی باشد. هرگاه تعارض شد بین وحدت اسلامی و بیان حق مهم، بیان حق مهم مقدم بر وحدت اسلامی. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. اللهم وانتقني بالهدى والهمني التقوى. خب برادران عزیز، جلسه جلسه علمی است، حضار در جلسه اهل فضل و اهل کمالند، لذا اطاله سخن نباید داد. سعی میکنم مباحثی رو عرض کنم در حدی علمی باشد. غیر روحانیونم کسایی که هستن اهل فرهنگ، فرهیختگانی هستن که مسائل رو به نظرم گرچه علمی میکنیم درک میکنن. مطلع عرضم به اعتبار موضوع بحثم رو این حدیث شریف قرار میدهم که گویا از پیغمبر اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است که فرمود العالم بزمانه لا تهجم علیه اللوابس. کسی که به روز باشد علمش، شرایط زمانی رو درک کند، هیچ موقع لوابس، شبهات بهش هجوم نمیارد. و که هجومم آورد، خوب میتوند اینها را تحلیل کند. من یادم میاد یکی از طلبه های خارجی بود که الان شاید محوریت در کشورشونه و تأثیرگذار در ده ها هزار نفره. میگفت در یک دانشگاهی سخنرانی میکردم یا در مجمع بزرگی، بعد از سخنرانیم در رابطه اهل بیت و اسمت اهل بیت، طرف یه اشکالی کرد. من یادم افتاد شما در کلاستون این اشکال شبهه را جواب داده بودید. اگر من تو اون کلاس از عهدش بر نمی اومدم، تمام سخنم هبا منثورا بود. می گفتن این بی سواده. اونی که مهمه نکات حساس. ممکنه بگه ما اینو می دونیم، اما ببینیم دیگران چی میگن. حالا اگر گفتن چی جوابشون بدیم؟ شبهه خطرناک است و که بیاد مثل خوره، اگر درست مثل ویروسی است، اگر بیاد دفع نشه این گسترش پیدا میکنه، گسترش پیدا میکنه و طرف رو از ممکنه اون مذهب دین خارج بکنه. وظیفه ما لذا سنگین است. خب عزیزان من، هم تو که عرض کردم بحث ما در رابطه با شبهات است. ان شاء الله امروز تو این جلسه، به ما اینکه الحمدلله همه اهل کمال و همه توجهات جمعه، ما هم شور ان شاء الله پیدا بکنیم به حول قوه الهی. جلسه گذشته، اول جلسه، یه شبهه رو اشاره کردم. الان دو تا شبهه رو اشاره کردم. این دو تا رو جمع‌بندی بکنم، یه پاسخی بدم و میخوام وارد یه شبهات جدیدی بشم که الان مطرح داره میشه بر محوریت قدیر و امیرالمؤمنین. و مع الاسف ما ملاحظه میکنیم شبهات تنها از اهل سنت نیست در محور قدیر. برخی از افرادی که نمیدونم حالا چه هدفی رو دنبال میکنند، اینا میگن ما یه شبهه بندازیم و ولش کنیم، خودش تأثیرش رو میگذرد، لازم نیست اثبات کنیم خلاف عقیده یه طرف رو. من گفتم در بعضی جاها تا یقین پیدا نکنیم به مسئله شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، خب تو روزخونی گریمون نمیگیره. همین یه شبههی که شد این احساس رو از انسان میگیرد. لذا وظیفه سنگینی است بتونیم جوابگو باشیم. برخی از این آقایون به نظر من هدف اولیشون یه شبهه بندازن، یه تلاطمی رو ایجاد بکنن، یا این خودش اثر خودش رو میذاره تا بیاد جمعش بکنه. شبهه مطرح کردن همانند یک سنگی است در درون چاهی بیفتد. حالا در آوردن 100 تا عاقل باید بیان این سنگ رو از چاه در بیارن. در جلسه گذشته اشاره کردم یه نکته‌ای رو پیگیری میکنم. آثار بحث از قدیر چیست؟ چه فایده دارد بحث از قدیر؟ بعضی هم میگن آقا تمرکز بحث بره رو حدیث ثقلین، که اشاره به مرجعیت علمی اهل بیت است. در جلسه گذشته اشاره مفصلی داشتیم. بحث از قدیر بحث از الگوهاست. ما چه کسی رو به عنوان الگوی خود قرار دهیم؟ دو، خیال میکنن بحث از قدیر فقط بحث از حاکمیت سیاسی امیرالمؤمنین است. بحث از حکومت است، میگه تموشت، گذشته ها گذشت. حالا اون اومد یا این اومد، چه فایده را الان؟ ما اشاره کردیم به حلوق و الهی که حدیث قدیر آیه ولایت اشاره اصل ولایت اون معنای قرب تام است. از شؤونات او حاکمیت است، از شؤونات او مرجعیت علمی است، از شؤونات آن ولایت باطنی و تکوینی امام است. من اگر حدیث قدیر رو مطرح میکنم همه ابعادش رو دارم مطرح میکنم، ریشه مرجعیت علمی رو مطرح میکنم. چرا ما مرجعیت علمی معصوم رو داریم مطرح میکنیم؟ معصوم کسی است که به قرب تام الهی رسیده است و از سرچشمه علم الهی، فیاضیت الهی بهره گرفته است، لذا اشتباه نمی کند، لذا خطا ندارد. این تو معنای مولا خوابیده. پس بحث از مولا یعنی بحث از مرجعیت علمی، بحث از مولا یعنی بحث از این که ما چه کسانی رو الگو قرار بدیم. دیروز عرض کردم دیگران سراغ دیگران رفتن، کسانی که فرار غیر کرار بودن در معرکه ها، اما ما پیرو کسی هستیم که زرهش پشت ندارد. اشاردیم؟ ما پیرو کسی هستیم که میگد هیهات من الزله، امتیاز ماست. دیگران شما نگاه کنید در مورد شجاعت امیر المؤمنین، من یه آیه با یه قصه عرض کنم. ببین آقا، شکی نیست که امیر المؤمنین اشجع العرب است، اون کسی که ولایت باطنی دارد، تصرف در نفوس دارد. او کیست؟ با روحش میتونه در دل من تصرف کند، گرچه از دار دنیا رفته باشد. و کذالک جعلناهم ائمه یهدون بامرنا، با یه الساق است گویا، یهدون بامرنا، هدایت با یه الساق بیاد یعنی ایصال الی المطلوب. پس این هدایت در اینجا هدایت تکوینی است، هدایت باطنی است، به دستگیری است، در حالی که انبیا کارشون اراعت الطریق است، امام است که کارش ایصال الی المطلوب است، امامت توش ایصال الی المطلوب خوابیده است، که پیامبر ما هم امام بود، هم نبی بود، هم بس. این یه فازه است. یه تکمیلی بر بحث گذشته عرض کنم که نکته لطیفی است، به شرطی خوب گوش کنید. ما عرض کردیم اگر تعارض شد بین بیان حق مهم، حقی که خیلی مهم است، مسئله جانشینی رسول خدا و ولایت امیر المؤمنین در ردیف اصول است که انشالله اصول دین، من حالا مضاف الیه شما عرض کنم، چون بعضی هم میان اصول مذهب، برخی از خودی ها متاسفانه، ما معتقدیم در ردیف اصول دین است. لذا پیغمبر ابتدا استنتاق میکند، استشهاد میکند، یعنی طلب شهادت، طلب گواهی. آیا شما قائل به وحدانیت هستید؟ قائل به رسالت هستید؟ بعد میگه من کنت مولا. میخواد بگه این ولایت امیرالمؤمنین در سیاق همین توحید است، در سیاق نبوت است. اما خب استدلال هم حال داریم، در جای خودش بحث میکنیم. فقط یه شبهه‌ای هست که حکم مخالف چی میشه؟ بگیم کفر، بگیم نجاست، چی بگیم؟ در ظاهر باطن بگیم؟ اون تو شبهات ان شاءالله بعد از ظهر عرض میکنم. اما سوال اینه، ما گفتیم هنگام تعارض بین حق بسیار مهم، موضوع بسیار مهم دینی و مسئله وحدت اسلامی، مقدم بیان حق مهم است. پیغمبر بیان کرد، بله امیرالمؤمنین مصلحت ندید، بعدش باز ابلاغ کرد، گفت حق خودش رو ثابت کرد. سوال اینه، بعضیا دیدم اشکال میکنن، میگن که آقا اگر قصه هارون و موسی را دقت کنید ازش خلاف این شاد استفاده بشد. حضرت موسی وقتی که رفت برای مناجات با خدا، و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به عشر فتم میقات ربه 40 لیله، الاخرش. خب در غیبت حضرت موسی قومش گوساله پرست شدن. حضرت موسی وقت که برگشت ناراحت شد، آمد خطاب کرد به هارون: یا هارون، ما منعک اذ رأیتهم ذلوا الا تتبعنی افعصیت امری؟ چرا جلوشون نگرفتی؟ چرا مانعشون نشدی وقتی گمراه شدن؟ آیا نافرمانی کردی دستورات مرا؟ من گفتم مواظب باش اونا به گمراهی نرسن. چی جواب داد؟ گفت یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، انی خشیت ان تقول قد فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی. من ترسیدم که بگی تفرقه انداختی بین قوم بنی اسرائیل، مراعات نکردی قول مرا، لذا من مثلا حالا میگم اون کسی که اشکال میکنه میگه خب ببین هارون از مواضع اصولیش عقب نشینی کرد تا وحدت این قوم، وحدت بنی اسرائیل محفوظ بماند. انی خشید ان تقول قد فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی. خب جوابش چیه؟ جوابش این است که سوال من اینه، آیا هارون نصیحت نکرد قومش را؟ حق را بیان نکرد؟ نگفت؟ گفت. حق باید گفته بشه. برای اینکه امت به وحدت برسن نباید حق ضایع بشه، نباید کتمان حق بشه. شکی نیست که هارون پیامبر معصوم گفت نصیحت کرد، به قول من پا به زمین زد، ریش کند، هر چی گفت خب تأثیر نداشت، اما بیش از این مأموریت نداشت. حالا من دست به شمشیر ببرم بگم مخالفو بکشم، مصلحت ندید. لذا حضرت موسی هم همینه که گفت ساکت شد، فهمید که به وظیفش عمل کرده. حل علی الرسول الا البلاغ، امت میخوان به گمراهی بیفتن، امت باید امتحان بشن. شما نیا کنید آیاتی که مربوط به امتحان است: احسب الناس ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم. قبلی ها امتحان شدن هر امتی، و امتحانات امت میدونی که شما ببینید آقا پایان این دوره یه امتحان میگیرن، پایان دوره امتحان میگیرن، کلاس که تمام شد از آقایون امتحان میگیرن، درست اومدن نیومدن، خوب فهمیدن نفهمیدن، عمل کردن نکردن. آخر بعثت پیغمبر، پیغمبری که از دار دنیا رفت، امتحان این امت شروع شد سر مسئله خلافت و جانشینی. چه کردید؟ آیا مراعات حق منو در ذریه‌ام کردی؟ تو حدیث ثقلین چی میگه؟ تو برخی از تعبیرات چی آمده؟ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اترتی ما ان تمسکتم به ما لن تذلوا بعدی ابدا. تو برخی از روایاتش این جمله رو دارد، حضرت میفرماد که مراعات کنید مرا در حق این کتاب و اترتم، مراعات کنید حقم. پس امتحان امت در این کتاب و اطرت است. آیا از هم جدا کردیم؟ بیایم قرآن رو بگیریم اطرت رو رها کنیم، یا اطرت رو بچسبیم قرآن رو رها کنیم، یا نه مأموریم به هر دو؟ اینم یه تتمی بود از شبهه صابه. بریم سراغ بحث بعد. خوب گوش کنید. در این مطلع ارزم من وظیفه احساس میکنم در بیان اینکه شبهه مالکیست اسم نمیبرم، دعوام نیست نام کسی رو ببرم، اما به خدا پناه بردم قبل از وارد شدن در بیان شبهات متوسل به اهل بیت میشم علیهم السلام، که انشالله بتونیم در این تقریری که انشالله درست داریم خوب از عهدش بر بیاییم. حقایق روشن است. من ابتدا میپردازم به برخی از شبهاتی که گاهی در بین خودی ها مطرح میشه، یه سنگی میندازن و رها میکنند و رد میشن. دو سه شبهه رو تو این قسمت عرض میکنم، اگر رسیدیم بقیه رو در جلسه بعد از ظهر. یک، لیستشو عرض میکنم. یه شبهه مطرح شده تحت عنوان نظریه ترتب در نصوص ولایت و وصایت و حدیث قدیر. شبهه دیگری گاهی میگن آقا پیغمبر حضرت علی رو کاندید کرد، به قول عرب ها نظریه ترشیح رو مطرح میکنن. گاهی میگن آقا راه ها مختلف، اونا یه راهی دارن ما هم یه راهی داریم. به تعبیر امروزی ها پورالیزم دینی رو نمیپذیرن، پورالیزم مذهبی رو میخوان راه بندازن. میگه آقا راه ها مختلفه، راه ها برای رسیدن به سنت پیغمبر و حق و حقیقت مختلفه. اون یه راه داره، یه راه حتی بالاتر از این. ببینید تعبیر چیه. یکی از این آقایون من دیدم توی مجله حرف خودشو اینطور داره مطرح میکنه، میگه آقا همه مشکلات ما، حالا خود زده بهش خودش چیه، همه مشکل ما این است که ما خیال میکنیم حق با ماست، همه حق با ماست. مذهب راهی است به دین، ما یه راهی داریم، اونا یه راه دارن. شاید اونا بر حق باشن، شاید اونا بیشتر باشن. حالا شاید ما باشیم یه قدی بیشتر. خب این استخون لازه گذاشتن چرا؟ گوی این طورکی جواره مدارم. من حالا اگر فرصت بشد این سه مورد رو عرض کنم، بقیهش گاهیش، حالا این از غیر خودیست، از خودی هم هست، از این همین مدعیان روشن فکری، هم غیر خودی دارد هم خود. میگه آقا امت بعد از پیغمبر عقلشون به کمال رسیده، دیگه احتیاج به معصوم ندارد، پیغمبر دین رو کامل کرد، عقل بشر به کمال رسید. حالا این چهارتا رو شونه گفتم، دیگه بیش از این لیست ندم، انشالله بتونم این چهارتا رو جمع بکنم تا آخر وقت انشالله تعالی. ببینید بریم سراغ نظریه ترتب. یه قدری بحث و علمیش میکنم انشالله، اما با زبان ساده. توی اصول یه بحثی دارن تحت عنوان نظریه ترتب. مرحوم آخوند خراسانی تو کفایه این رو دارد، مرحوم نائینی هم پیگیریش کرده. بحث کجاست؟ من مثال خارجیشو بزنم که اون آقا اومده میگه من یک نظریه‌ای رو ابداع کردم در باره نص بر خلافت امیرالمؤمنین و ولایت و مسئله قدیر، این نص یک باید روش کار بشه مثلا فلان. به نظر ما با اینکه ادعایی بر خودش داره و عنوان کذایی بر خودش داره، اصلا و ابدا اصلا نفهمیده این نظریه ترتب رو فهمیده یا تطبیقش رو بر مورد اشتباه کرد. حالا ثابتش ان شاءالله خواهیم کرد. ببینید نظریه ترتبی که مرحوم آخوند مطرح کرده اصلش اینه: انسان وارد مسجد می شود، تطهیر مسجد از نجاست واجبه. وارد که شد نماز می خواد بخوند، اول وقت است، دید که گوشه از مسجد نجس است، هم تکلیف به نماز دارد اما واجبش موسعه، هم تکلیف به ازاله نجاست دارد، این واجب مزیده. خب در یک وقت دو تکلیف متوجهه طرف شده است. تو باب تعادل تراجیح میگن ما یه تعارض داریم، به تزاحم، تزاحم دو دلیل، من نمیتونم در خارج جمعش کنم اما در مقام جعل هیچ اشکال نداره. اما در باب تعارض، تعارض ادله در مقام جعله، تعارض تو جعله، دو تکلیف نمیشه در یک آن متوجه بشه به یک شخص. وقت زمان دو تکلیف مزیق نمیشه متوجه بشه در به یک شخص در یک زمان. خب چه کنیم؟ آمدم وارد مسجد شدم، حالا ازاله نجاست نکردم، میتونم نماز بخونم؟ این نمازم مجزی است، اگر امر داشته باشه، خطاب باشه، مجزی است و الا نه. سوال اینه، یه بحث خیلی شیرین هم هست، عقلایی هم هست، من آمدم ازاله نجاست نکردم، گفتم میخوام تکلیف فوری رو امتثال نکردم، گفتم میخوام بیام نماز بخونم. سوال اینه اصلا امر هست اینجا یا نه؟ وقتی که یه وقت مزیقه، اول وقت امر فقط اومده رو ازاله نجاست. سوال اینه آیا امر به صلات اینجا هست یا نه؟ ولی تو وقتشه، آیا امر اینجا هست؟ وقتی امر مزیق داری، امر موسع هست یا نه؟ مرحوم آخوند میگه نه نیست، اصلا امر نیست اینجا، فقط یه امر، اونم امر به چیه؟ ازاله نجاست. خب اگر امر نبود پس اجزا هم نیست، اجزا فرع بر امره. پس شما اگر نتیجه چی میشه؟ شما اومدی نماز خوندی، نمازت باطل. آخوند، مرحوم آخوند میفرماد که رضوان الله تعالی علیه، دلیل ما این است که اگر هر دو رو ترک کرد، نه ازاله نجاست کرد در اول وقت و نه نماز خوند، دو چوبش نمیزنن که واجب مؤسسه میتونیم. وانگهی مرحوم آخوند میفرماد که تقریبا این نظریه رو حالا ما ابتداعا قبول میکنیم، نظریشون رو میگه آقا او واجب موسعه، خب وقتش ببره یه جای دیگه، بدل دارد، جعل بدل دارد، امر به صلات میره تو وقت دیگر، الان فقط امر به چیه؟ به همین ازاله نجاست. این میشه چی آقا؟ بحث مرحوم نائینی از راه ترتب وارد شده. حالا بیانش چیه بمانه، اونم یه بیان دیگری دارد که در جای خودش ذکر کردن. میگه از راه با راه ترتب میتونیم اینو اصلاحش کنیم، که اگرم نماز خون تو این وقت اول که وقت ازاله است نمازش درست میشه. حالا این کلیت بس داشته باشید. حالا بیایم این آقا میدونی چی میگه؟ این آقا من فقط آدرس اگر کسی خواهد تفصیلش رو ببینه، ما تو این امام علی مظلوم تاریخ نقد کردیم، به طور خلاصه حرف ایشون رو آوردیم تو این مجله نهج البلاغه که چاپ میشه، نمیدونم شماره 4 5 شه، تو اونجا از یه آقای نقد میکنه. ایشون میگه آقا دو اولویت در مورد خلافت و امامت امیرالمؤمنین است. اولویت اول اولویت نسه، حدیث قدیر، بله ما قبول داریم حدیث قدیر، حدیث منزلت، میگه نسه علی منسوس به خلافت است، علی منسوب به امامت از جانب خداوند متعال. این اولویت اوله. خب عمل نکردن به این اولویت، توجه نکردن صحابه، یه اولویت دوم پیدا میشه. اولویت دوم چیه؟ این که آقا مملکت بدون حاکم نمیشه باشه، لابد لکل قوم من امام برن او فاجه، باید بیعت بیاد. نظریه دوم، اولویت دوم، بیاییم حاکم رو از راه بیعت و شورا و همی که سنی ها میگن. خب اون اولویت اول که پیش عمل نکردن میگه گناه کردن، اولویت دوم میاد بیعت میشه و مشروعیت میده، آخرش هم این نتیجه میگیره، میگه رو این فرض حتی خلافت خلفا مشروع میشه. این آقا متاسفانه ما اما این نظریه رو میگه، این اولویت دوم است، ضرورت است. حالا چی بگیم؟ ما جواب اول این که نظر آخوند رو قبول کردیم. ایشون نظرش این بود که اصلا امر ندارد. وقتی که اولویت اول رو ما داریم، نسب الهی است، نسب الهی است، او دومی امر ندارد. ثانیاً شما میگید که آقا زمین خالی از حجت چیه؟ حاکم نباید باشد، ما حاکم میخواییم. خب اینجا از باب چیه؟ اقل المحظورینه، اینجاها حکم ارشادی میشه دیگه، حکم شرعی ندارد. تا مشروعیت شما بهش بدی، خوب گوش کنید، از کنم نکته بسیار فنی است و من باور کنید همین دیشب و صبح هم تو قدم میزدم که بتونم اینو چگونه حلش کنیم و جوابش بدیم. ببینید شما تصریح میکنید، میگید از باب اینکه نباید مملکت بدون حاکم باشه، باید پس با یکی بیعت کرد، بیعت هم مشروع. خب اگر این شد از باب اقل المحظورینه، چطور بگیم مملکت هیچ حاکم نداشته باشه؟ میشه خیلی فاسد. حالا بیایم با یکی بیعت کنیم که حالا با بیعت و نستم کنار بذاریم، خب این محظورش کمتر. خب این اقل المحظورین میشه، اینجا میشه حکم ارشادی، نه حکم مولوی. عقل میگه این کارو بکن، حکم مولوی نیست. تو شما میگی مشروعیت پیدا کرد خلافته، شما در باب امیرالمومنین میگه مشروعی، وقتی که با علی بیعت شد مشروعیت خلافتش با بیعت بود نه نس، چون مردم از راه بیعت وارد شدن. همانطوری که میگه بعدنم قبلش با خلفا بیعت کردن، نیومدن با امیرالمومنین بیعت کنن، مشروعیت از راه بیعت شد. این باطله، مشروعیت نیست. اولویت دوم شرعی ما نداریم، تو داریم میگه اولویت اول. خب این مشخصه، تو از چیز درک نمیکنی مسئله رو. چطور به این اولویت شرعی شما رسیدی؟ اولویت شرعی مال اول، دومی حکم ارشادی اولویت شرعی ندارد. هذا ثانیاً، اصلا قیاس شما مع الفارقه. ثالثاً، اصلا مورد ترتب در اینجا صادق نیست. مورد ترتب دو جعل است از جانب مولا رسیده. خوب گوشین عزیزان من، علما هستن، اساتید فن هستن. ببینید در مورد مثالی که زدم دو تا تکلیف آمده، یک تکلیف به نماز جعل شده، یک تکلیف به ازاله نجاست، هر دو از جانب شارع جمع شده. مشکل تزاحم است، مشکل جمع بین این دو تاست. من نمیدونم در یک آن هر دو رو با هم جمع بکنم، مشکل اینه، باب تزاحمه. اما در مورد مانحروی که مثال شما میزنید، ما دو تا جعل نداریم، یک جعل از جانب مولا آمده و اون نص بر امامت امیرالمومنین و ولایت امیرالمومنین، بر اون دیگران نص نیامده، بر مسئله مشروعیت از راه بیعت نص نیامده. اگرم امیرالمومنین میگه لابد لکل قوم من امام بر او فاجر، اشاره داره به همون ارشاد و حکم عقلی. پس مورد ترتبی که شما اوردی تو اینجاها باب تزاحمه، اینجا دو جعل نیست که تزاحم در پیاده کردن مسئله باشه. انشالله با این سه جواب به نظر من لب مطلب رو خدمتتون عرض کردم. نکته فنی است، اینو داشته باشید. مع الاسف مظل اقدام شده و این برخی از خودی ها این شبهات رو پرورشش میدن و ول میکنه، یه نظریه مطرح شده است و ولش میکنه، در حالی که اگر واقعا تو حوزه درس خونده باشه باید بفهمد که اولیات اصول رو طرف گویا متوجه نشده باشه. بریم سراغ شبهه بعدی. صلواتی بفرستید.